ساعت 11 این صدای رادیو فرداست. 28 زندانی سیاسی اوین جزئیات حمله به زندانیان بند 350 را تشریح کردند. جسد 13 تن دیگر از کشتی غرق شده کره‌ای خارج شد. دو نیروی پلیس مصر در قاهره کشته شدند. روز بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با خبرها و گزارش ها. 28 تن زندانیان محبوس در بند 350 زندان اوین با انتشار نامی خطاب به حسن روحانی جزئیات حمله نیروهای امنیتی و لباس شخصی به زندانیان در روز پنجشنبه گذشته را شرح دادند. به گزارش سایت کلمه، این زندانیان سیاسی با توصیف دقیق آنچه که در اوین رخ داده، این اتفاق را وحشتناک، بسیار خشن، فاجعه بار و بی سابقه خوانده و خواستار پیگیری آن از سوی ریاست جمهوری و شورای عالی امنیت ملی شدند. در این نامه تعداد مجروحان و حادثه دیدگان این حمله خشونتبار بیش از 30 تن اعلام شده است. این 28 زندانی میگویند نیروهای امنیتی و لباس شخصی به بند 350 زندان اوین یورش برده، بر چشمان زندانیان چشم بند و بر دستهایشان از پشت دست بند زده و سپس ساعتها به ضرب و شتم شدید آنان با باتون پرداختند. پیش از این وقوع این اتفاق از سوی رئیس سازمان زندانهای کشور تکذیب شده بود. اسامی زندانیانی چون حسن زیدآبادی، علیرضا رجایی، محسن میردامادی، عماد بهاور، علیرضا بهشتی و 23 تن دیگر در میان ارسال کنندگان این نامه به چشم می‌خورد. قفاسان و امدادگران کره جنوبی موفق شدند جسد 13 تن دیگر از سرنشینان کشتی غرق شده این کشور را از زیر آب خارج کنند. تلاش‌های مداوم قفاسان برای دسترسی به درون کابین‌های این کشتی به دلیل هوای نامساعد و جریان‌های تند دریایی تا کنون با شکست مواجه شده بود. با این حال هنوز از سرنوشت 300 سرنشین دیگر این کشتی اثری در دست نیست. بیشتر سرنشینان این کشتی دانش آموزان دبیرستانی در سئول پایتخت کره جنوبی بودند. دو تن از نیروهای پلیس مصر بر اثر حمله مردان مسلح به یک خودروی گشت در قاهره کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت کشور مصر در بیانیه‌ای با بیان این مطلب، این حمله را که صبح یکشنبه صورت گرفته آخرین حمله از سلسله عملیات مرگبار علیه نیروهای امنیتی مصر اعلام کرد. پس از سرنگونی محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین به دست ارتش مصر، حملات شبه نظامیان به نیروهای امنیتی در این کشور شدت گرفته است. دو روز پیش نیز یک پلیس راهنمایی و رانندگی بر اثر پرتاب بمب از سوی شبه نظامیان در قاهره کشته شد. و ما همزمان با انتظار برای اجرای دومین مرحله قانون هدفمند کردن یارانه ها در این هفته همچنین انتظار می رود قیمت های جدید بنزین و گازوئیل نیز در ایران اعلام شود. پیش از این اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری این احتمال را داده بود که بتوان تا شب قبل از اجرای فاز دوم هدفمندی نرخ جدید بنزین را اعلام کرد. همکارم کیان معنوی نگاهی دارد به گمان زنی ها در مورد اعلام نرخ جدید بنزین و گازوئیل و گزینه های مطرح در این مورد.
آنطور که حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی پیشتر اعلام کرده است، قرار است تا پایان امروز 31 فروردین همزمان با اجرایی شدن گام دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها، قیمت های جدید، مقدار و نحوه توزیع بنزین و گازوئیل نیز اعلام شود. تا کنون بدون احتساب تفاوت نرخ بنزین سوپر و معمولی، بنزین با دو نرخ 400 تومانی سهمیه یارانه‌ای و 700 تومانی آزاد نیمه یارانه‌ای عرضه می شد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، تا کنون سناریوهای مختلفی در مورد نحوه قیمت‌گذاری‌های جدید برای گازوئیل و بنزین در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها مطرح شده است، از بنزین تک نرخی تا بنزین دو نرخی و یا حتی سه نرخی. خبرگزاری تسنیم در گزارشی از 9 گزینه مطرح شده در دولت برای قیمت‌گذاری‌های جدید سخن به میان رانده است. به گزارش این خبرگزاری، سه شیوه ارزی کلان بنزین به صورت تک نرخی، دو نرخی و سه نرخی هنوز گزینه‌های محتمل روی میز دولت است، به طوری که در مجموع 9 سناریوی مجزا برای این کار پس از بررسی‌های چند ماهه در دولت نهایی شده که قرار است از بین این سناریوها یکی این هفته برای اجرا ابلاغ شود. با این همه خبرگزاری تسنیم محتمل ترین گزینه ارزی بنزین سهمیه بندی را با نرخ هر لیتر 800 تومان و همزمان نرخ آزاد 1200 تومان گمانه زنی کرده است. اما به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس گفته‌های مسئولان دولتی، برخی از وزرا و مسئولان مانند وزیر نفت موافق بنزین تک نرخی هستند، اما برخی از بنزین دو نرخی حمایت می‌کنند. خبرگزاری فارس بر اساس پیگیری‌هایش در این خصوص اینگونه می‌گوید که تا اوایل فروردین ماه جاری احتمال اجرا شدن سناریوی دو نرخی شدن بنزین در گام دوم هدفمند کردن یارانه‌ها بیشتر از مابقی سناریوها بوده، به طوری که احتمالاً بنزین نیمه یارانه‌ای با نرخ 700 تومان و بنزین آزاد نیز بیش از 1000 و نزدیک به 1200 تومان عرضه می شود. اما قیمت های جدید هرچه که باشد، بنابر گزارش ها بر اساس گفته مسئولان وزارت نفت، سهمیه بنزین 400 تومانی ذخیره شده در کارت های سوخت مردم نمی سوزد و بر اساس مهلتی که دولت به مصرف کنندگان می دهد، مردم می توانند از این بنزین ذخیره شده استفاده کنند.
کیان منوی بود از رادیو فردا. و ما عزیزان، نگید که حرف برای گفتن دارید اما جایی برای گفتن اونها نیست. به کی بگم؟ کجا بگم؟ تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست، هرچند که دیدگاه های شما بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نبوده، نیست و نخواهد بود، اما جای پیام های شما همین جاست در تریبون آزاد رادیو فردا.
من ببینم بالا رفتن از سفارت آمریکا جرم نبود، خجالت آور نبود که شما هی مدامن تو هر اخبار هر روزتون میگید که از آمریکایی‌ها شکایت میکنید و این کارشون برخلاف قوانین بین‌المللی بوده که با آقای ابوطالبی ویزا ندادن؟
من با ایرانی میخواستم اینجوری بگم، بفهمونم الان تو کشور ما پیرمردا میرن کار میکنن، جوونا تو خونه میخوابن، ولی قانونش جوانا برن کار کنن، پیر مردا تو خونه استراحت کنن. تو کشور ما الان آقای روحانی این بازی داره برده. از ریحانشهر حسین میرزایی.
آقای رحیم مشایی، مغز متفکر آقای احمدی نژاد، یه روز این مردم عطشون از تو پس میگیرن، تو اون امثال تو بیوجدان که این همه مال مملکت کشتیم بالا، مخصوصا اموال دولتی رو و این نفتایی که 180 میلیون دلار، 1 میلیارد و 500 میلیارد تومان، نمیدونم 2 میلیارد دلار، همش زیر سر تو بوده، وگرنه احمدی نژاد آدم بی سوادی نمیتونست این پولا رو بکشه بالا. حالا میذارن اسمشو نمیدونم بانک فلان و ایکس و ایگره. یه روزی مردم از تو تقاص میگیره، تو و اموال تو، امثال تو.
به نظر میرسه هنوز عده‌ای از هموطنانمون نتونستن هضمش کنن که این اقتصاد مقاومتی چیه. اقتصاد مقاومتی به زبان ساده یعنی این که وقتی شما پول ندارید مقاومت کنید، وقتی که نون ندارید مقاومت کنید و هر چیزی ندارید باید مقاومت کنید. به این میگن اقتصاد مقاومتی. حالا شما توجه بفرمایید مرتضای هند نگاه کنید، ببینید چقدر اینا میتونن اقتصاد مقاومتی رو رعایت کنن. آخه مگه شما چیتون از اونها کمتره؟
آقای زنگره میفرمایند که 9 میلیارد متر مکعب گاز گم میشه. ایشون میدونن که گم نمیشه. اکثر استفاده کنندگان گاز رو به صورت امامی استفاده میفرمایند، یعنی کنترلشون رو دستکاری کردن، کسی بابت مصرف گاز پولی نمیده. آقای زنگنم دولت هم اینو خیلی خوب میتونه، رژیم هم خیلی خوب میتونه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
فرصت کردید یادداشت کنید؟ اجازه بدید که تکرار کنم: 0042 0221122112 شب و روز در اختیار شماست. و اما معاون فرهنگی و نخبگان بنیاد ملی نخبگان ایران میگوید بین 30-40% از نخبگان فارغ التحصیل ایران را ترک میکنند و اشتغال مهمترین انگیزه مهاجرت نخبگان است. احمد علوی اقتصاددان در سوئد در گفتگو با همکارم رضا ولیزاده ارزیابی خود را از این آمار ارائه میکند.
البته این آمار چندان دقیق و تفصیل نیست، ولی به هر حال بیان فرار گسترده مغزها و سرمایه انسانی از ایرانه. سرمایه یک جامعه رو میشه تقسیم کرد به سرمایه مالی، طبیعی، اجتماعی یا سرمایه نهادی و ساختاری و بالاخره سرمایه انسانی. شکوفایی سرمایه انسانی شرط و زمینه به کارگیری بهینه از سایر سرمایه هاست و فرار مغزها یا این سرمایه انسانی نیز موجب ناکارآمدی به کارگیری اون سرمایه هایی که اسم بردم. زیانهای فرار مغزها به گونه ایست که مؤسسات بین المللی مانند بانک جهانی یونسکو که اون رو به عنوان یکی از موانع رشد اقتصادی قلمداد میکنند، تلاش میکنند که با جلوگیری از فرار مغزها راهی رو برای توسعه و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه باز کنند.
وضعیت ایران از نظر فرار مغزها در عرصه بین المللی چطوره؟
ما آمار روزآمدی نداریم آقای ولیزاده، ولی صندوق بین‌المللی پول در گزارش پیشین خودش تعداد نخبگانی رو که ایران رو ترک میکنن حدود 150 هزار نفر در سال و زیان این که ناشی از این خروج نخبگان از ایران رو به اصطلاح به وجود میاد حدود 50 میلیارد دلار برآورد کرده بود. بر این اساس ایران بالاترین فرار مغزها رو در میان 91 کشور در حال توسعه و توسعه یافته به خودش اختصاص داده و وزیر علوم هم اخیراً گفته که آمار خروج نخبگان و رتبه های برتر کنکور هر سال بالاتر رفته.
پیامدهای اقتصادی این فرار مغزها از کشور چی آقای علوی؟
مهمترین پیامد فرار مغزها بجز پیامدهای مالی اون کاسته شدن از توان علمی و مدیریتی کشور، رشد پایدار و توسعه اقتصادی و افزایش سطح زندگی مشروط به افزایش تعداد و همچنین کیفیت نیروی کار ماهر متخصص، کارآمدی مدیریت و همچنین گسترش سرمایه انسانیه و بدون اون البته چرخ رشد اقتصادی کند میشه. همچنین از اون رو که جامعه در حال گذاری همچون ایران فعال بودن جامعه مدنی و اجتماعی معمولا مشروط به حضور نخبگان است، با مهاجرت این نخبگان جامعه مدنی هم از رشد میافته.
معاون فرهنگی و نخبگان بنیاد ملی نخبگان مشکل اشتغال رو به عنوان مهمترین انگیزه مهاجرت نخبگان ذکر میکنه. آیا این انگیزه به نظرتون برای مهاجرت کافیه؟
بنا به پژوهش‌هایی که در سطح جهانی در مورد کشورهای در حال توسعه انجام شده، فرار مغزها و مهاجرت نخبگان داره انگیزه‌های متعددی. اشتغال تنها یکی از انگیزه‌هاست، اما معلوم نیست که مهمترین اون باشه، چون اهمیت این انگیزه‌های نخبگان برای مهاجرت بسته به شرایط دگرگون میشه. ولی میشه گفت که بنا به پژوهش‌های بین‌المللی، بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، تفاوت دستمزدها میان داخل و خارج کشور، ناچیز بودن بودجه پژوهشی، فضای ایدئولوژیک در محیط شغلی و عدم رعایت آزادی‌های فردی و اجتماعی از جمله دلایل دیگه مهاجرت نخبگان در کشورهای در حال توسعه است.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. و بشنوید که یک فرمانده نظامی ایران از دولت حسن روحانی خواسته که شخص دیگری را به جای حمید ابوطالبی به سازمان ملل متحد اعزام کند. حمید ابوطالبی از سوی وزارت امور خارجه ایران به عنوان نماینده دائمی ایران به سازمان ملل معرفی شد، اما ایالات متحده آمریکا به دلیل همراهی او در ماجرای گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران از ورودش به آمریکا ممانعت کرد. این امر اعتراض و پافشاری ایران بر اعزام آقای ابوطالبی را در پی داشت. و آخرین خبر این که 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها باز هم در کنار شما خواهیم بود.